به ندیدن، به قفلت و به تجاهل بزنه که اینجا با جهل متفاوت، تجاهل و ارزشمنده و میتونه پیوند مردمی بودن و حاکمیت رو تقویت بکنه. اخلاق گرایی باز از انتظارات و مطالباتی است که دستور و توصیه دینه که هر چقدر یک دولت مرد، یک مسئول در چه در تصویب، چه در اجرا، چه در قضاوت، یعنی هر سه نهاد حاکمیتی میخواد داشته باشه، بی توجه نسبت به اخلاق اگر باشد به شدت مورد اعتراض قرار میگیره. یک دولتمرد علی رغم همه سوابق و خدمات خوبی که میتونه داشته باشه، کافیست از او یک رفتار خلاف اخلاق دیده بشه، خلاف عفت دیده بشه، به شدت از چهره، در واقع چهره او از چشم مردم مخدوش میشه و زیر سوال قرار میگیره. اینا مطالباتی است که همش ریشش به آموزه‌های ارزشی و دینی ما برمیگرده.
خیلی متشکر جناب مختاری. یک سوالی که مطرح میشه، ما یه خورده پا رو از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی بذاریم بیرون، به منطقه توجهی کنیم. ما الان در 40 سال پیروزی انقلاب شاهد تحولاتی در منطقه غرب آسیا هستیم. یه قطب‌بندی‌هایی داره شکل میگیره و به نظر میرسه این قطب‌بندی‌ها و این تغییراتی که داره صورت میگیره، جدا از فشارهای اقتصادی که برای ایران داره به صورت ناروا اعمال میشه، به نظر میرسه یک گسترشی از همون انقلاب اسلامیه که میتونیم بگیم تو همون 19 دی پایه گذاری شد. چقدر شما با این گزاره موافقید و اگر موافقید فکر میکنید دلایل این چی بوده؟
خب شما کنید انقلاب در منطقه رخ میده که خب در واقع محمد رضا شاه به عنوان ژاندارم منطقه شناخته میشد و جزیره سوات برای در واقع نیروهایی که هوادار غرب بودند یک سدی به عنوان سدی بود بر در مقابل کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی. خب وقتی این نظام فرو می پاشه، خب هم این نظام به اصطلاح فروپاشیش فقط تغییر یک نظام به اصطلاح یک دولت و اینها نیستش، خب ایدولوژی داره، جهانبینی داره، نگاه به اصطلاح در واقع انقلاب به جهان متفاوته که این جهانبینی متفاوت از هم جهان کمونیسم هم جهان غرب. یعنی خب ما می‌بینیم که خب وقتی جنگ ایران عراق رخ میده فقط یک جنگ میهنی نیست، حتی مثلا آموزه‌های دینی و مسائل دینی هم در اون هست، یعنی بر اساس یک گفتمان داره، یک گفتمان قوی داره. بنابراین خب به خاطر همین هم هستش که ما می‌بینیم که کشورهای منطقه که خب نظام سلطنتی دارن و حتی میشه گفت که از لحاظ روی کردشون به مدرنیسم خیلی عقب مونده تر از نظام سلطنتی پهلوی هستن. خب اینها به تبع احساس خطر میکنن در مقابل یک انقلابی اومده، هم جهانبینی متفاوتی داره، هم ایدولوژی داره و هم این که خب یک نظام مدرنی هم میاره. خب ما میبینیم جمهوری میاره، بالاخره جمهوری حالا با پسوند اسلامی. بنابراین نگاه به هم به اصطلاح جهان مدرنیسم متفاوته و اونها رو خب به عنوان نظام‌های می‌شناسه که اونها عقب مونده هستن. خب مقاومت در مقابلش صورت می‌گیره. خب جهان غرب هم با توجه به اتفاقاتی که می‌افته سعی می‌کنه از این نظام‌ها حمایت بکنه. اما ما در به اصطلاح حالا اینکه ما غرب آسیا رو فرمودید، یک نکته‌ای رو نیز باید مد نظر داشته باشیم که در آینده انقلاب به عنوان نظامی که حالا بر این سرزمین وجود داره، نظام جمهوری اسلامی، ما شرق در واقع مرزهامون و آسیای میانه که به عنوان ایران فرهنگی شناخته میشه هم نباید از یاد ببریم و مورد غفلت قرار بدیم. یعنی ایران فرهنگی هم با به اصطلاح ما ایران فرهنگی رو در عراق و ترکیه میتوانیم ببینیم، در عمان و بحرین میتوانیم ببینیم، همینطور این رو میتونیم در آسیای میانه هم ببینیم. غفلت از ایران فرهنگی ببینید در مرزهای شرقی و شمالی شرقی ما میتونه در سیاست خارجی ما یک آسیب محسوب بشه و من فکر میکنم که این رو باید بازسازی کرد.
بله جناب مختاری، حالا یه خورده به نگاه به شرق هم دارن دیگه، حالا شرق و
نه نگاه به شرق از منظر این که به سلام در سیاست در واقع خارجی ما در دوره‌های مختلف، نگاه به شرق بیشتر این بوده که به سلام ما
چین
و روسیه و اینها، ولی من به معنای ایران فرهنگی رو مد نظر.
بله جناب تیمورتاور، بحث شما در مورد حالا اتفاقاتی که در طول انقلاب افتاد و منشأش همون گرایش دینی ملت ایران بود و هنوزم این گرایش تجلیات خودش رو داره و نشون میده، به خصوص در اتفاقاتی که حالا جنبه‌های مذهبی داره، حالا ما مدافعان حرم رو داریم، ما راهپیمای اربعین رو داریم، به نظر میرسه این گرایش دینی ایرانیان تو این 40 ساله یه تغییراتی کرده. شما جهت این تغییرات رو چطور میبینید؟ من حالا اجازه بدید یه خورده مثالا رو مثلا تغییرش بدم. مثلا ما اعتکاف نداشتیم، ما اول انقلاب اعتکاف الان داریم، یا مثلا راهپیمایی اربعین داریم که چند ده میلیون نفر اونجا جمع میشن. جالب هم اینه که فقط هم شیعه نیستن، یعنی این بسته فرهنگی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده فقط هم برای شیعه های مثلا 12 امامی جذابیت نداره، برای بسیاری از مسلمان ها جذابیت داره. این جهت حرکت فرهنگی انقلاب، اون انقلابی که 19 دی شروع شد و هنوز هم ادامه داره در حال شدنه، چطور میبینید این جهت رو؟
ببینید خب ما هم حالا اصطلاحاً بر اساس اون فرمایشی که رهبری فرمودن ریزش و رویش، ما میتونیم بگیم یک نوسان در بخش های مختلف داشته. از بعضی جهات خب حرکت رو به جلو و در واقع صعود داشته، در بعضی جهات ما سقوط آزاد داشتیم و رو به پایین حرکت کردیم، و این برمیگرده به تبعین مسئله و موضوع در جامعه. هر کجا که این تبعین خوب اتفاق افتاده و آحاد جامعه به طور خاص نسل جدید ارتباط خوبی با اون مفاهیم پیدا کردن و یک پیوندی برقرار شده و درک ملموس و عمیقی از او داشتن، یقینا همراهی خوبی اتفاق افتاده و بهره برداری کرده و این جهات رشدش بوده. و هر کجا که این ارتباط خوب شکل نگرفته بیگانگی اتفاق افتاده. ما حالا جدا فارغ از همه مسائلی گفته میشه، خب این مقدار صریح‌تر اگه بخوایم حرف بزنی واقعا دو بعدیه، نمیتونیم یک جهته نگاه بکنیم بگیم نه ما یک جهته هر باره حرکت سعودی و رو به بالا داشتیم. این یه مقدار قلوه به نظر من، و از جهتی هم اگر کسی ادعا بکنه ما دوچار یک سقوط آزاد و شیب رو به پایین بودیم، یه مقدار بازم اینجا به نظر میاد که خلاف واقع گفتن. ما هر دو جهتش رو داشتیم، ولی نوع ارتباط، من یک مثالی میخوام بزنم، یعنی اتفاقی برای خودم باش مواجه شدم. در کلاس دانشگاه مثلا ما درسی به نام انقلاب اسلامی با دانشجو مطرح میکردیم. عنوان درس خب انقلاب اسلامی بود. ابتدا که مطرح کردیم، نسل جوان نو با اون جریان 19 دی و اتفاقات پسینی و پیشینی او خب آشنایی نداشتن، ملموس براشون نبود. بعضی از جوانان امروز ما به دلیل که تبعین خوب اتفاق نیفتاده و البته به عمل کرده برخی از مسئولین ما نگاه میکنن، احساس بیگانگی میکنن و بعضی از این گزارش ها رو در مورد وقایع آغازین انقلاب خب در قیاس و تطبیق با رفتار بعضی دولت مردها خب واقعا باش نمیتونن ارتباط بگیرن، نمیتونن بپذیرنش. ما در کلاس درس وقتی از دانشجوها سوال میکردیم که خب شما اگر بودید سال 57 چه اقدامی میکردید، خب برخی خب طبیعتاً موضع میگیرن به دلیل عدم تبیین و عدم ارتباط، میگفتن که یعنی قائل نبودن به اینکه اینا هم میتونستن نقش آفرین داشته باشن در اون روزهای آغازین انقلاب. گفتم خب خیلی خوب، حالا یه عده موافق یه عده مخالفن، کار به درصدش ندارم. گفتیم حالا بیاید با هم تبیین بکنیم. از خودشون کمک گرفتیم اون آرمانهایی که منشأ پیدایش انقلاب شد و عده‌ای برای دستیابی به اون آرمانها یعنی تحقق انقلاب جانشون رو دادن و جانبازی کردن، عزیزانشون رو از دست دادن، شروع کردیم به تبیین اون آرمانها. و در پایان کلاس وقتی دوباره یک ساعت و خورده یک ساعت و نیم وقتی صحبت کردیم، از جمعیت حاضر قریب اتفاق به جز یکی دو نفر، در واقع 97-98% گفتن اگر ما هم بودیم در نقش آفرینی انقلاب حتما حضور پیدا می کردیم و همراه بودیم با انقلابیون سال 57. هر کجا تبیین، مثلا در مثالهایی که شما زدید کاملا این موضوع تبیین شفاف و مشخصه. در ماجرای 40 که امروز به عنوان یکی از مظاهر تبلور دینی است و یکی از معجزات قرن اخیر برای انعکاس و در واقع تبلیغ دینه و بروز بودن دینه، شما ببینید تبیین چون خوب اتفاق میفته، همه آدم ها با شمایل مختلف، با عقاید مختلف، با باورهای و اندیشه های سیاسی متفاوت، دو جنسیت های متفاوت در یک حماسه با هم همراهی میکنن و برادرانه در کنار هم مشارکت میکنن و همراهی میکنن. یا مثالش در میگه امروز مثلا من دیدم در خبرها میگفت که دیروز یا امروز در شبکه‌های اجتماعی بود که در شیراز به دلیل یک خانم کارتون خواب جانش از سرما از دست داده، خب همین جوانان مؤمن انقلابی جلو شورای شهر دو سه شب پتو انداختن، کارتون انداختن و علارغمی که ایام امتحانیشونه و در اونجا نشستن و توی سرما زیر چراغ مطالعه میکنن تا همدردی و همراهیشونو با یک انسانی که در سایه قفلت متولیان دچار مرگ شده و باید حمایت میشده نشده، اینها دارن اینا همه هم از رویش ها و اون حرکت رو به جلو انقلابه. هر کجا که تبیین اتفاق بیفته این آثار دیده میشه. البته اگر مواردی ما میبینیم که این همراهی وجود نداره، یعنی اون حرکت رو به پایین بوده، وقتی وارد جزئیاتش و علل پیدایی موضوع میشی صریحا به زبان میارن اون حالا یا نسل جدید یا نسل قبل از اون، صراحتا علتهای این رفتارشون رو منتسب به عمل کرده بخشی از مسئولین میدونن که انقلابی عمل نمی کنن. انقلابی نه به معنی تند و تیز بودن، بلکه معنایی که پایبند و متحد با آرمان ها و اون ارزش ها و شعارهای آغازین انقلاب نمی بینن اونها رو.
خیلی متشکرم، فرصت زیادی نداریم، فقط یک سوال من میپرسم از جناب مختاری. جناب مختاری، فضای انتقادی که جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 پدید آورده، شما این فضا رو چگونه میبینید و فکر میکنید این فضا با اون فضایی که توش حادثه یا قیام 19 دی اتفاق افتاد با اون فضا چه فرقی داشته؟ الان حاج آقا فرمودن این بالاخره این بحثایی که الان میشه در مورد مثلا اتفاقاتی که وجود داره و ارتباطی که بین مسئولین و مردم وجود داره، انتقادی که ازشون میشه، ما مقامات پاسخگوی زیادی داریم در جمهوری اسلامی که اگر پاسخ هم ندن بالاخره لیف صابون مردم و مطبوعات و رسانه ها فضای مجازی بهشون میخوره. این فضای به نظر شما چه تأثیری داشته اولا بر رشد انقلاب اسلامی، بعدم یه اشاره هم بکنید، شما بالاخره اسناد تاریخی زیاد دیدین، این فضاها اصلا اون موقع متصور بوده یا نه؟
خب شما کنید همین انقلاب همین شعار مهمی داشته، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، و متکثر هم بوده، یعنی تمام طبقات اجتماع در اون نقش داشتن. بنابراین چه نظامی که برآمده از چه انقلابی است نمیتواند چندان بی تفاوت باشد به بعضی از شعارها از جمله شعار آزادی. ولی ما باید این رو در نظر بگیریم که انتقاد و آزادی شکل مناسک و باسمهی پیدا نکنه، ظاهری نباشه، همونطوری که بعضی از مراسم که الان شما فرمودید مثل راهپیمایی 40، مثل در واقع ایام اعتکاف و اینها هم حالت مناسک پیدا نکنن. آسیبی که میتواند هم انقلاب و هم گفتمان انقلاب رو در واقع تهدید بکند حالت مناسک پیدا کردن هست. وقتی مناسک باشد این میتواند رفتارهای متناقض از اون جامعه در واقع سر بزنه. یعنی جامعه ای که ما می‌بینیم اعتکاف داره، راهپیمایی اربعین داره، میتونه رفتار متضاد همون هم داشته باشه. بنابراین یک آسیبه. یعنی باید سی نهادینه بشود. این نهادینه شدن نه اینکه به معنای اینکه در واقع به جامعه حقنه بشه، بلکه آموزش و آگاهی وجود داشته باشه. اما اینکه فرمودید که به سلام آیا متصور بودن، خب ما در دوره‌های نسیم آزادی در سرزمین ایران وزید، مثل دوره مشروطه بعد از به اصطلاح خود مشروطه که چیز بود، دوره به اصطلاح پس از شهریور 1120 به ویژه بعد از این که خب دولت مصدق اومد و اینها، در واقع این یک آرمان بود. انقلاب اسلامی تحقق آرمان طولانی مدت مردم ایران بود. یعنی ما می‌بینیم اون چیزی که به عنوان در واقع پس از تحریم تنباکو، جنبش تنباکو رخ میده، این آرمان همواره مردم ایران به سمتش می‌رفتن. جامعه ایران یه جامعه پویایی است، آرمان‌های خودش رو می‌شناسه و برای تحققش تلاش می‌کنه و همونطور که عرض کردم انقلاب اسلامی سال 57 تحقق بخشی از این آرمان بود و باید سعی کنیم که حالت باسمه‌ای و مناسکی پیدا نکنه.
خیلی متشکر. انشالله که همین گونه باشه که شما میفرمایید. گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع قیام مردم در 19 دی 1356. از همینجا درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای انقلاب اسلامی و ابراز امیدواری میکنیم که این روند روبه رشد انقلاب اسلامی که ثمره خون شهداست ادامه داشته باشه و 40 ساله های دیگه انقلاب رو هم نسل های بعدی ایشالله شاهد باشه. با همه شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپاریم.
بله دوستان عزیز شنونده، شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما بودید که به صورت زنده و مستقیم همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان کردن با موضوع بررسی آموزه‌های قیام مردم قم و هوشیاری روحانیت در بیداری اسلامی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. لطفاً همراه ما باشید با رادیو گفتگو.
اون چه داده دارن دیده میشه مامان بهش دوست دیتو باشی اصحاد کنیم مامان بهش دوست دیده مرس دیده میرسی ما من خوابم برد دیده بوگه مرسی مونده دستم و باستم سه بابام بسته شد.
استراحت کنید، حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می‌دهد. به پویش هشتگ 60C بپیوندید. رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز شنونده، شب آروم و بانشاطی رو براتون آرزو می‌کنیم و سپاسگزاریم از اینکه انتخاب شما بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست. ساعت 18:48 است و ما همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. مهربونی پیراهن روشنیه که وقتی اون رو به تن افکار خودمون میکنیم، زندگیمون رو در واقع نور آرامش در بر میگیره. بعضی از آدم ها در زندگیمون هستن که باعث میشن خنده ما بلندتر، لبخندمون درخشانتر و زندگیمون بهتر و بهتر بشه. چقدر خوبه که سعی بکنیم یکی از این آدم ها باشیم. دوستان، ما در کنار همدیگه و در جوار یکدیگر زندگی میکنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی اینه که به همدیگه محبت بکنیم و اگه نمیتونیم دست کم دیگران رو هم آزار ندیم. محبت و مهربونی خورشیدیه که واقعا به دلها روشنی و گرما میده و بذر امید رو در دلها میکاره و به انسان واقعا شور و شوق زندگی کردن رو میده.
هر که حدیث جا کنه روی تو در دو جهان کجا بود گر تو ستم کنی به جان از تو ستم روا بود از این که دل هوا دارم تو را از زعفران روی من ای رومی بگردانی چرا رومی بگردانی چرا روخه چون این بود شاه غلام او شود هر که روخه چون این بود شاه غلام او شود گرچه که بنده ای بود خاصه که در هوا بود جام جهان چون روی تو سو ستم روا بود ستم روا بود
چهارشنبه شب سرد زمستانی شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید.